تمام اتوماتیک در جهان. ماوشیرهای آس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می رسانم. دریای خزر سه جوان را به کام مرگ برد. سرپرست هیئت نجات غریق و غواصی گیلان گفت در تعطیلات گذشته سه نفر در دریای خزر گیلان غرق شدند. مهرداد مهرگان افسود جوان 18 ساله سیاهکلی در محدوده سنگچین اول امیرآباد، جوان 20 ساله تهرانی در محدوده ساحل کاسپیان و یک جوان 33 ساله قزوینی هم در تازه آباد رضوان شهر غرق شدند. وی توجه نکردن مسافران و گردشگران به تابلوهای شنا ممنوع و آشنا نبودن به فنون شنا را از عوامل غرق شدن مسافران و گردشگران اعلام کرد. خودکفایی 90% در تأمین قطعات مورد نیاز پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد. به گفته مسئولین این پالایشگاه در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، 90% قطعات مورد نیاز پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد از سازندگان داخلی تأمین می‌شود. بر اساس این اعلام، این موفقیت در دو بخش خرید تجهیزات مکانیک دوار و ثابت به 96% و در خریدهای اقلام برقی و ابزار دقیق تا مرز 76% خودکفایی رسیده است. رئیس اتحادیه کشوری لبنیات گفت اتحادیه هیچ گونه افزایش قیمتی در محصولات لبنی نخواهد داشت. رضا باکری در خصوص انتشار خبر افزایش قیمت لبنیات از روز سه‌شنبه گفت متاسفانه جو رسانه‌ای ایجاد شده که قیمت‌ها قرار است افزایش پیدا کند، در حالی که این موضوع صحت ندارد. و پلیس انگلیس از بازداشت پنجمین فرد که نوجوانی 16 ساله است در ارتباط با پرونده حمله به دو زن در اتوبوسی در لندن پایتخت این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، 4 فرد دیگر در همین ارتباط روز جمعه بازداشت شدند. اتهام آنها ضرب و جرح به قصد سرقت بوده است. ملانیا گیمونات یکی از قربانیان است. وی که 28 ساله و اهل اوروگوئه است، گفته به همراه دوست خود در اتوبوس شبانه در منطقه ای در شمال غرب لندن از سوی یک گروه از مردان جوان هدف حمله قرار گرفت. در عکسی که ملانیا گیمونات در صفحه شخصی خود گذاشته، وی در حال خونریزی از ناحیه بینی دیده می شود. صورت دوست او هم که در کنار است خون‌آلود است. مهاجمان تلفن همراه و ساک آنها را نیز سرقت کردند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
این صدای امیده خاطره های یه دنیاست، از گذشته تا آینده همه خبر رو همینجا. توی تاکسی توی جاده هر جا که میرم با همه این عکس حرفای اون همه چی تو چشامه. توی دنیاست فقط صدا میمونه، آدم آرزوهاش مگه جدا میمونه؟ برای زندگی مهتر باید بدونم مسیر جاده بازه وقتی که من میتونم.
شبتون بخیر شنوندگان محترم رادیو ایران، خیلی ممنونیم از شما که همراه هستید با این شبکه رادیویی و انتخابتون در این ساعت از شب موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز هست. از شما علاقمندان به رویدادهای علمی دعوت میکنم برنامه امروز رهاور رو، تکرارش رو البته، بشنوید.
رهاوت به نام او که دریای رحمت است و بخشایش، به نام خدا. سلام به شما علاقه‌مندان به دانش و دانستنی‌های علمی، امیدواریم که ساعتی رو پشت سر گذاشته باشید و بهترین لحظه‌ها هم پیش روی شما باشه. برنامه رهاورد رو تقدیمتون می‌کنیم با این امید که با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره اهمیت انرژی های تجدیدپذیر در دنیا صحبت بکنیم. با توجه به تغییرات در شرایط اقلیمی در کره زمین و از طرفی هم افزایش تقاضای انرژی و همچنین محدودیت استفاده از سوختهای فسیلی، به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر یکی از تاثیرگذارترین راه های جبران کمبود انرژیه. انرژی موتور محرک انجام هر کاریه و باید توجه داشت که تا نیرو و انرژی نباشه هیچ کدوم از موجودات زنده توان انجام هیچ کدوم از فعالیتاشون رو ندارن. آژانس بین‌المللی انرژی از سرمایه‌گذاری 304 میلیارد دلاری در پروژه‌های تولید برق جهان از منابع تجدیدپذیر در سال 2018 خبر داده و گفته که برای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در حوزه حمل و نقل و همچنین گرمایش در منازل هم 25 میلیارد دلار هزینه شده. به غیر از این حوزه‌ها 240 میلیارد دلار هم برای افزایش بهره‌وری تولید و استفاده از انرژی در بخش‌های خانگی، صنعتی و حمل و نقل هزینه شده. کل سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه انرژی در سال گذشته 1.8 تریلیون دلار بوده و اختصاص 1/3 از این رقم به انرژی‌های تجدیدپذیر و بالا رفتن بهره‌وری میتونه یه خبر خوشحال کننده باشه، اما نکته اینجاست که میزان سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش‌ها طی 2 سال گذشته متأسفانه رشدی نداشته. میزان رشد تولید سالانه برق از منابع تجدیدپذیر، شوشیدی، آبی و غیره در سال 2000 حدود 25 گیگاوات بوده، اما میزان رشد اون در سال 2016 7 برابر سال 2000 بوده و از اون به بعد رشد چندانی نداشته. بر اساس گزارش پروژه جهانی کربن که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای رو منتشر می‌کنه، کشورمون ایران در سال گذشته حدود 672 میلیون تن دی اکسید کربن تولید کرده و جایگاه هفتم رو در جهان از لحاظ انتشار گازهای گلخانه‌ای به خودش اختصاص داده. کشور چین هم با 9 میلیارد و 839 میلیارد تن و آمریکا با 5 میلیارد و 270 میلیون تن بزرگترین تولید کننده های دی اکسید کربن در سال گذشته بودند. در جایگاه های بعدی هم کشورهای هند، روسیه و آلمان قرار دارند. این در حالیه که کشورمون ایران بر اساس توافق پاریس برای جلوگیری از گرمایش زمین متعهد شده که تا سال 2030 حدود 7.5 گیگاوات نیروگاه تجدیدپذیر راه اندازی کنه و قرار بوده که بخش اعظم اون تا سال 1400 راه اندازی بشه. با توجه به ضرورت تولید انرژی های تجدیدپذیر، یقیناً کشورمون ایران هم برنامه‌ریزی های لازم رو برای تأمین و تولید انرژی های تجدیدپذیر مورد نیاز کشور انجام داده و اجرایی میکنه. ما هم امیدواریم که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر هر بیشتر از گذشته در کشور عزیز و پر افتخارمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
در ادامه برهاورد میخواییم از یک روش درمانی جدید براتون بگیم، از ژن درمانی. ژن درمانی از جمله آخرین دستاوردها در زمینه پزشکیه. از این روش درمانی برای جبران کمبود یک یا چند ژن ناقص یا معیوب که عامل ایجاد بیماری هستند استفاده میشه. تا کنون از روش‌های مختلفی برای ژن درمانی در انسان استفاده شده که لازمه تحقیقات بیشتری در این زمینه است تا بشه یکی از این روش‌ها رو به عنوان بهترین روش برای ژن درمانی انتخاب کرد. خانم دکتر سهیلی در این زمینه توضیح میدن.
من زهرا سهیلی هستم، عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. میخوام در مورد ژن درمانی صحبت بکنم، کاری که شاید از حدود 4-5 سال پیش هدف ما توی این پژوهشگاه بوده و توی گروه پژوهشی پزشکی مولکولی که من در اون گروه به فعالیت اشتغال دارم و در واقع میشه گفت از علاقمندی‌های ما بوده، به خصوص با توجه به بیماری‌هایی که در چشم وجود داره و در واقع ژن درمانی در ارتباط با تصحیح عیوب و بیماری‌های مرتبط با چشم. من در ابتدای خلاصه‌ای در مورد ژن درمانی میگم، یه چیزی که به صورت عام در واقع غیر اختصاصی نسبت به بیماری خاصی هست. ژن درمانی واقعا یک درمان تجربی که به وسیله اون ماده ژنتیکی به سلول‌های فرد بیمار منتقل میشه. حالا یا فرد از قبل بیماری رو داره و به وسیله این ماده ژنتیکی ما می‌خوایم اون بیماری رو درمان بکنیم، یا اینکه پیش‌بینی می‌کنیم، پیشگویی می‌کنیم بر اساس خانواده‌ای که درش قرار گرفته، فرزندی که میخواد متولد بشه یا میخواد به وجود بیاد احتمال داره یک بیماری رو داشته باشه و به وسیله ژن درمانی قبل از اینکه این در واقع فرزند تکوین پیدا بکنه و تکامل پیدا بکنه، ژن درمانی باعث تصحیح اون بیماری که پیش بینی میشه در واقع میتونه باشه. بسیاری از بیماری ها هستن که امروز مورد توجه قرار گرفتن برای اینکه هدف های ژن درمانی باشن، مثل بیماری هموفیلی، بیماری پارکینسون، انواع مختلفی از سرطان ها و حتی HIV رو هم امروز هدف این نوع از درمان محققان میدونن. در واقع میشه گفت ژن درمانی یک ابزار جدید برای درمان بیماری های انسانی.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده که میشنوید. با ما تا انتهای برنامه بمونید. در این فرصت به نتیجه تحقیق در زمینه سلامت توجه کنید.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که گوشت قرمز همراه با رژیم غذایی سالم احتمال MS رو کمتر میکنه. مطالعات محققان دانشگاه ملی استرالیا و دانشگاه کورتین نشون میده گنجاندن گوشت قرمز فراوری نشده در رژیم غذایی سالم مدیترانه‌ای احتمال ابتلا به بیماری MS رو کاهش میده. رژیم مدیترانه‌ای به طور معمول شامل چربی‌های اشباع نشده مثل روغن زیتون، آجیل و آووکادو همراه با سبزیجاتی مثل کرفس، اسفناج و هویج. این سبزیجات غنی از نیتریت و نیتراتن و ترکیب این دو گروه غذایی باعث تشکیل اسیدهای چرب نیترو میشه. استفاده از مقادیر زیاد میوه، سبزیجات، لوبیا و غلات و همچنین محصولات لبنی کم چرب در این رژیم غذایی هم توصیه شده. معمولاً در رژیم غذایی مدیترانه‌ای مصرف گوشت قرمز حداقله، ولی مطالعات جدید نشون میدن گنجاندن گوشت قرمز فراوری نشده اعم از گوسفند و گوساله در این رژیم غذایی به میزان متعادل، یعنی حدود 65 گرم در روز، احتمال ابتلا به بیماری MS رو کمتر میکنه. گوشت قرمز حاوی مقادیر زیادی پروتئین، آهن، روی، سلنیوم، پتاسیم، ویتامین دی و بعضی از ویتامین‌های بی که همگی برای عملکرد سیستم عصبی ضروری‌اند. از اونجایی که تعداد مبتلایان به بیماری MS رو به افزایشه، تحقیقات گسترده‌ای در همه جهان بر روی علل این بیماری انجام شده میده. رژیم غذایی و عوامل محیطی مثل جذب ویتامین دی از نور شید در این بیماری دخیلند. مولتیپل اسکلروزیس یا همون MS یک بیماری ایمنیه که در اون سیستم ایمنی پاسخ غیر متعارفی به سیستم عصبی مرکزی یا همون CNS میده. سیستم عصبی مرکزی شامل مغز، نخاع و اعصاب بیناییه. در بیماری MS سیستم ایمنی به مین حمله میکنه. میلین هم به غلاف چربی اطراف سلولهای عصبی گفته میشه. میلین آسیب دیده باعث وجود اومدن تسلب بافت یا همون اسکلروزیس میشه که نام بیماری هم از همین واژه گرفته شده. زمانی که پوشش میلین یا بافت عصبی آسیب میبینن، ارسال پیامهای عصبی مختل میشه که عوارض مختلفی داره. MS پیشرونده مقدماتی، نوع عود کننده، فروکش کننده، MS پیشرونده ثانویه و نوع پیشرونده عود کننده اشکال مختلف این بیماری هستند و در حال حاضر حدود 2.5 میلیون نفر در سراسر جهان به MS مبتلا هستند.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
این استنت رو فلواقع اختراع کنیم، که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
ها. آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
همراهان عزیز، برنامه رهاورد رو از رادیو ایران میشنوید. در این بخش درباره تغذیه مناسب از زبان آقای دکتر صفوی متخصص تغذیه بشنوید.
سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و امیدوارم که همیشه سلامت باشید. در ارتباط با تغذیه سالم باید این نکته رو بگیم گروه های غذایی که شامل کربوهیدرات، سبزی و میوه، مواد پروتئینی و لبنیات هستن، مجموعش نیازهای ما رو برای یک تغذیه سالم تشکیل میدن. ما باید سعی بکنیم تغذیه سالم رو حفظ بکنیم و از موادی که اینها تهدید میکنن سلامت رو، مثل مصرف هله‌هوله در طول روز که اینها میتونه شامل چیپس و پفک، نوشیدنی های گازدارشین که اینها واقعا به صورت جدی سلامت ما رو تهدید میکنن، پرهیز بکنیم. اساسا اگر ما برنامه های غذاییمون رو سعی کنیم در سه وعده اصلی صبحانه، نهار، شام و دو میان میان وعده قبل از ظهر و بعد از ظهر قرار بدیم که در میان وعده ها معمولا از میوه استفاده بکنیم بهترین شرایطه. سعی بکنیم وسط غذا خوردن آب زیاد میل نکنیم، غذا رو آرام بخوریم، سعی کنیم حجم غذاها در وعده های مختلف کوچک و فواصل بین وعده های غذایی کمتر باشه تا معده دچار مشکلات جدی نشه. در ارتباط با غذاهایی که میتونن تهدید جدی برای سلامت باشن، حرف و صحبت بسیار زیاد هست. از جمله مطالب بسیار مهم در این راستا این هستش که ما برخی از افزودنی هایی که در مواد غذایی استفاده میشه، به خصوص غذای فراوری شده، اینها بسیار زیان آور برای سلامت ما هستند. به خصوص نیترات و نیتریت از جمله موادی هستند که اینها در فراوری مواد گوشتی به خصوص سوسیس کالباس ازش استفاده میشه و اینها میتونن اگر به مقدار بیش از حد مجاز استفاده بشن خرهای جدی رو برای سلامت ما ایجاد بکنن. از جمله چیزهای دیگه که میتونه خطر داشته باشه و در فست فودها معمولا در کنار این فست فودها استفاده میشه، یکی روغنهای نادرست هست که روغنهایی که ترانس بالا داشته باشن اینها خطر جدی برای سلامت هستن. ما توصیه میکنیم ترانس روغنها، باید روغنهای جامد حتما به زیر 5% رسیده باشه تا روغن سالم شه و اگر که این ترانس مقدارش بالا باشه حدوداً 10 برابر روغنهای اشباع شده زیان داره، اینقدر میتونه سلامتی رو تهدید بکنه. نکته بعدی هم نوشابه است. نوشابه های گازدار شیرین به دلیل اینکه مجموعه است از اسید، از گاز کربونیک، از رنگهای مصنوعی مثل کارامل و دیگر رنگها و همینطور از شکر زیاد واقعا برای سلامتی تهدید هستند.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
به نام خدا. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران. برنامه رهاورد. شبنم بهرامی هستم، دانشجوی دکترای تخصصی میکروبیولوژی. موضوعی که قرار امروز راجع به اون صحبت کنیم و اطلاعاتی رو خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم در رابطه با بحث زیست پالایی هستش. قبل از اینکه به بحث زیست پالایی بپردازیم، مقدمه‌ای رو راجع به باکتری‌ها خدمتتون عرض می‌کنم. در واقع برای بگیم میکروارگانیسم‌ها که منظور همون موجودات زندهی بسیار ریز هستند. در گذشته هر موقع که اسم میکروارگانیسم‌ها و باکتری‌ها به میون می‌اومد، افراد به فکر بیماری‌های مختلف و عفونت‌های مختلف می‌افتند. در حالی که امروزه باکتری‌ها به علت نقش‌های بسیار مفیدی که در زندگی بشر دارن، تصور زندگی بدون باکتری‌ها کاملاً غیر ممکن هستش. برای مثال یکی از مهمترین نقش‌هایی رو که باکتری‌ها در زندگی بشر دارن، همون باکتری‌های مفید موجود در بدن انسان هستش. به طوری که اگر باکتری‌های مفید بدن انسان وجود نداشته باشن، در اثر وجود کوچکترین عفونت‌ها فرد دچار عفونت‌های بسیار وخیمی میشه و زندگی اون فرد به پایان میرسه. اما امروزه استفاده از باکتری‌ها در صنایع مختلف، در محیط زیست، در تمامی عرصه‌های زندگی بشر وارد شده. برای مثال اگه باکتری‌ها توی محیط زیست وجود نداشته باشن، در واقع اگه میکروارگانیسم‌ها و حتی ارگانیسم‌ها در محیط وجود نداشته باشن، در اندک زمانی کره زمین برای زندگی کردن کاملا غیر قابل استفاده میشه، به خاطر اینکه اینقدر مواد زائد وارد محیط میشه و تجزیه نمیشه که به یک توده زباله تبدیل میشه. اما بهتره به بحث اصلی امروز بپردازیم که بحث زیست پالایی هستش. اگه بخوام یک تعریف از زیست پالایی ارائه بدیم، تعریف متعددی راجع به زیست پالایی ارائه شده. یکی از این تعریف این هستش: زیست پالایی یک فرایند هستش که به وسیله اون پویایی و سمیت مواد آلاینده در یک مکان، بهره گیری از فرایندهای زیستی یا کاملا برطرف میشه یا کاهش پیدا میکنه. اما زیست پالایی در چه محیط‌هایی انجام میشه؟ زیست پالایی توی خاک، آب، فاضلاب، پساب، هوا، آلودگی‌های نفتی، حشره‌کش‌ها، رنگزدایی کارخانجاتی مثل کارخانجات نساجی، همه اینها میتونه زیست‌پالایی درش خیلی باشه. به علت اینکه اسم حشره‌کش‌ها رو آوردم، یک اشاره کنیم به فلسفه خانه‌های روستایی که در سردر اون DDT نوشته شده. خب فلسفه این هستش که در گذشته بیماری به اسم بیماری طاعون وجود داشت که عامل اون باری یک باکتری به نام یرسینیا پستیس بود. اما این بیماری و باکتری چگونه بدن انسان منتقل می شد؟ در واقع این باکتری در بدن موش وجود داشت و یک حشره به اسم کنه با گزیدن موش باعث می شد که این باکتری ها رو وارد خودش بکنه و با نیش زدن انسان رو آلوده بکنه. در واقع اگه کنه حذف بشه انتقال بیماری از موش به انسان دچار مشکل میشه. پس میمدن از حشره‌کش هایی به اسم DDT استفاده میکردن تا بتونن کنه هایی رو که در خونه های روستایی در آغل ها و استبل های مرطوب و نمور وجود داشت رو حذف کنن. با این روش مانع از ابتلای انسان به این بیماری میشدن، در واقع اون ناقل و واسطه رو از بین میبردن. اما چرا امروزه از این حشره‌کش دیگه استفاده نمیشه؟ یکی از علت هایی که داره این هستش که این حشره‌کش DDT پالایش پذیر نیست و طی فرآیندهای زیستی از محیط زیست حذف نمیشه. به همین با وجودش توی محیط زیست میتونه مشکلاتی رو برای اکوسیستم به وجود بیاره. حشره‌کش یکی از مثال‌هایی بود که خدمتون ارائه کردم. اما آلودگی‌های خاک، آب، فاضلاب، پساب، آلودگی‌های نفتی چگونه برطرف میشه؟ ما می‌دونیم که برای رفع آلودگی‌های مختلف روش‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی وجود داره. اما در روش‌های فیزیکی و شیمیایی ما تنها می‌تونیم آلودگی رو از مکانی به مکان دیگه منتقل کنیم. برای مثال در رفع آلودگی فیزیکی ما با وسایل نظیر جارو و آب میتونیم رفع آلودگی کنیم توی یک منطقه، اما در واقع آب رو آلوده کردیم. و در رفع آلودگی شیمیایی که از روش‌های نظیر سوزوندن استفاده می‌کنیم، آلودگی رو در واقع به هوا منتقل کردیم. پس در نهایت آلودگی از مکانی به مکان دیگه منتقل شده. اما در رابطه با روش‌های بیولوژیکی ماده آلاینده در نهایت به مواد تبدیل میشه که این مواد نه تنها که برای محیط زیست مضر نیستن، بلکه جزء عوامل مورد نیاز برای محیط زیست هستن. برای مثال آب و کربن دی اکسید و عناصر حیاتی نظیر کربن، هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن. با توجه به اینکه زیست پالایی بحث بسیار گسترده‌ای هستش و دارای مزیت‌ها، معایب، محدودیت‌های فراوانی هستش، در برنامه‌های بعدی به سایر این مواد می‌پردازیم. با آرزوی شادکامی و بهروزی برای همه شنوندگان عزیز.
رهاورد، گرچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که اپلیکیشن آموزش سلامت طراحی و تولید شده. یه شرکت دانش بنیان داخلی با در تحصیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری موفق به طراحی و تولید اپلیکیشن آموزشی در حوزه سلامت شد. این اپلیکیشن آموزشی سلامت در محیط‌های اندروید و iOS قابل بخش‌های مختلف از جمله دانشکده مجازی، خدمات پزشکی، آزمون، فروشگاه آنلاین، آموزش سلامت عمومی و خصوصی، دوره‌های بازآموزی پزشکان و پرستاران و دوره ضمن خدمت. طبق پیش‌بینی‌ها و چشم‌انداز شرکت، این اپلیکیشن و سامانه آموزشی قابلیت استفاده برای خانواده‌های دارای بیماری خاص جمله اوتیسم رو هم داره. این اپلیکیشن الان در حوزه سلامت فعالیت می‌کنه، اما ساختار اون قابل تغییر و بازار اون قابل توسعه است. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که جشنواره ملی دانش آموزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشه. جشنواره ملی دانش آموزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 22 سال برگزار میشه. مهلت ثبت نام برای شرکت در جشنواره مسابقات پژوهش دانش آموزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 21 اردیبهشت ماه آغاز شده و تا 31 تیر ماه هم ادامه داره. هدف از برگزاری این جشنواره استعدادیابی، ایجاد اعتماد به نفس و توانایی صحبت کردن در بین جمع، افزایش توانایی ارائه سمینار، آشنایی با رشته‌های علمی و دانشگاهی، کارآفرینی و ایجاد زمینه اشتغال، تبیین و کشف زمینه‌های کاربردی علوم برای دانش آموزان و دانشجویان و ایجاد و افزایش ارتباط بین دانشگاه و دانش آموزانه. این جشنواره شامل 70 موضوع علمی و پژوهشیه که در 4 محور سمینارهای علمی،